خونه هاشون رو صهیونیست ها گرفتن دیگه. الان شما در سوریه ببینید یرموک بزرگترین اردوگاهیه که این فلسطینی های آواره اونجا ساکن شدن، یکی از اردوگاه ها یرموک، طرف اونجا متولد شده، بزرگ شده، ازدواج کرده، الان دوباره بچه هاش دارن ازدواج میکنن، هنوز تو اردوگاهه. اینو ببینیم چه وضعیتی داره.
خب شاید حالا همینجا این شنونده سوال بپرسه که شاید این مشکل برای خود اون سرزمینه، چه دخلی مثلا به ما داره یا اسرائیل با ما چه کار داشته؟ برخی ها این سوالو میپرسن و در فضای مجازی حداقل این شبهه خیلی مطرحه.
بله، چند تا وجه داره. یکی این که ما انسانیم، بنی آدم اعضای یک پیکرند، حالا به اشتباه گاهی گفته میشه اعضای یک دیگرند، نه اعضای یک دیگر نیستند، بنی آدم اعضای یک پیکرند.
بله.
خب وقتی که یک عضو دوچار مشکل میشه، اگر ما میخوایم روی این کره زمین با صلح زندگی کنیم، با آرامش زندگی بکنیم، شرطش اینه که با ظلم مخالفت بکنیم. یعنی شما نمیتونید که بگید ظلم برای همسایه خوبه، به من که رسید بده.
بله.
اگر شما جلوی ظلم رو باز گذاشتی، صهیونیست ها که فقط تقاضاشون فلسطین که نیست، اینها تقاضای همین اولیه‌شون از نیل تا فرات،
اون چیزی که رسما اعلام کردن،
بله چیز اعلام شده شون اینه که، پس باید عنایت داشته باشید. یک جایی یک ظلمی شروع، این از لحاظ این که اصلا ما انسان باشیم، اصلا مسلمان هم نباشیم، به عنوان انسانیه. اما غیر از این که حالا ما مسلمان هستیم، اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که شما اجازه ندارید از یک وجب از سرزمین اسلامی حتی بگذرید. سوره ممتحنه رو ملاحظه بفرمایید، اونجا آیات مربوطه آمده، هم ینهاکم داره هم لا ینهاکم.
بله.
خدا نهی کرده ما رو از این که با کسانی ارتباط دوستانه برقرار کنیم که سه تا اقدام رو انجام میدن. یک، به اشغال سرزمین های اسلامی میپردازن. حالا تعبیر آیه اینه، میگه که شما رو از سرزمینتان اخراج میکنن، اینجا میشه فلسطینی ها رو از سرزمینشون اخراج کردن. دو، کسانی که توی این کار بهشون کمک میکنن.
بله.
سه، کسانی که با شما در دینتون میجنگند. کسانی که با شما در دینتون میجنگند، با اینها حق دوستی ندارید.
بله.
حق برقراری رابطه ندارید. حالا بیایم سراغ آمریکا. ما با آمریکا دشمنی کردیم یا آمریکا با ما دشمنی کرده؟ واقعا دقتی هم روی این قصه بشه خوبه. یعنی ما برای چی میگیم مرگ بر آمریکا؟
یعنی همیشه این رو جوری تلقی دارن که انگار دشمن اول از سمت ما شد.
ما مثلا ببینید، ما رفتیم تو آمریکا علیه دولت اونجا کودتا کردیم. یعنی ایرانی ها رفتن تو آمریکا علیه دولت قانونی آمریکا کودتا کردن، یا آمریکایی ها بودن که در ایران علیه دولت قانونی دکتر مصدق کودتا کردن و برای 25 سال
بله
ایران رو گرفتار یک دیکتاتوری وحشیانه ای کردن.
از کودتای 28 مرداد 32 به این ور.
بله. بله دیگه، تا 57.
بله.
خب آمریکایی ها بودن دیگه. ما رفتیم نیروی ساواک اونها رو آموزش شکنجهگری دادیم، یا اونها اومدن تو ایران، هم آمریکایی ها هم اسرائیلی ها، مخصوصا اسرائیلی ها.
بله.
ساواک تأسیس کردن و آموزش دادن به اینها که جوانهای ایرانی رو، بزرگان ایرانی رو، علمای ایران رو، آیت الله سعیدی ها، آیت الله غفاری ها، اینها رو شهید کنن، شکنجه بدن، امام رو تبعید کنن، علمای بزرگ رو تبعید بکنن. بعد اونا میخواستن کودتای نوژه را بندازن یا ما؟ اونا سفارت خونه‌شون رو تبدیل به جاسوس خانه کرده بودن یا ما؟ اونا با ما قطع رابطه کردن یا ما با اونا قطع رابطه کردیم؟ خب اونا قطع رابطه کردن، ما اونا رو تحریم کردیم یا اونا ما رو تحریم کردن؟ خب آخه شما یه وقتی کسی میگفت مثلا یه کسی رو جراحی میکنید، بعد میخواید آخم نگه. خب بالاخره ببینید، امریکایی که علیه ما کودتاها کرده،
بله،
جنگ ها تحمیل کرده، هوای پیمای مسافربری ما رو زده، ما رو مورد شدیدترین تحریم ها قرار داده، این همه ظلم ملت ایران کرده و داره میکنه،
و اگر ما دست از شعار مرگ به آمریکا برداریم، هم بر فرض باز او قرار این کار رو ادامه بدین،
نه میخوام بگم که آخر چرا نباید مرگ بر آمریکا بگیم؟
چون شاید برخی از شنوندهای ما فکر میکنن با گفتن مرگ بر آمریکا
یعنی
ما
میخوام بگم دیگه این حداقل کاریه که میشه کرد دیگه. یعنی میخوام بگم که ما نباید اصلا یه فردی که تحلیل میکنه قضايا رو بگه آقا این دیگه کمترینشه دیگه. وقتی شما به کسی ظلم میکنی، خدا متعال در قرآن چی میگه؟ خدا میگه که خدا دوست نداره شما حرف بد بزنی مگه بهتون ظلم شده باشه.
بله.
الا من ظلم. خدا دوست نداره کسی با صدای بلند حرفای بد بزنه مگه ظلم بهش. خب ما یه ملتی هستیم که از سوی امریکا مورد ظلم‌های فراوان قرار گرفت.
بله.
ببین ما رفتیم جنرال اونها رو در کشور خارجی ترور کردیم، یا اونها سردار عزیز ما، سپهبد عزیز ما، قهرمان عدالت، قهرمان دفاع از مظلومان، سلیمانی عزیز رو شهید کردن اینها.
خب بله.
تصور کنه این شنونده عزیز، تصور کنه فقط اگر ما این کار رو کرده بودیم، یعنی یه جنرال امریکایی رو در یه کشور دیگری ترور میکردیم مثلا. خب این البته امریکا به قول امام یه دولت تروریست به ذاته، ایران اهل ترور نیست، فرض دیگه، فرض میکنیم. به نظر شما امریکا چی کار میکرد؟ خب ببینید، پس یک ملتی هستیم. همیشه هم به امریکایی‌ها مسئولین ما گفتن آقا دست از ظلم بردارید، شما دست از جنایت علیه ملت ایران بردارید، بنا رو بر رابطه گرگ و میشی نگذارید، از حالت گرگ بودن در بیایید. خب این گرگیه که له له میزنه.
بله.
برای نفت ایران، برای امکانات ایران، بالاخره هوس و آرزوی همون سلطه دوران ستمشاهی رو داره.
خب. بله.
انتظارش اینه که هرچه او بگه. خب اینها آمدن، ما به توافق عمل نکردیم یا اونا به توافق عمل نکردن؟ پس ببینید که این مرگ بر آمریکا کمترین کاریه که ملت ایران میتونه انجام بده تا با این بیان انزجار خودش رو از کارهای امریکا نشون بده.
پس این چیزی که حالا این شنونده ما هم در سوالشون پرسیدن و برخی در همین فضای مجازی یا بحث رسانه‌های معاند میگن که این شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر روی مشکلات اقتصادی امروز ما اثر گذاشته و موجب اون شده، پس این میشه گفت یک بلوف میمونه دیگه.
اصلا ببینید این برعکسه، یعنی اونا شروع کردن علیه ملت ایران. ببینید 25 سال که اینها دیکتاتوری اینجا راه انداخته بودن که ملت ایران هنوز که نمیگفتن مرگ برام. یعنی این دکتر مصدق به اینها اعتماد کرد، پاشد رفت امریکا.
بله.
به اینها اعتماد کرد. ببینید روز کودتای 28 مرداد سفیر امریکا همون لحظه کودتا در خانه دکتر مصدق با مصدق جلسه داره و میگن تو کتاب ها نوشتن دیگه که هر چه میخواستن برن به مصدق بگن آقا کودتا اینا را انداختن، اون دفترداری هم جا گذاشته بودن را نمیم، گفت با جناب سفیر جلسه دارن. خب یعنی این رفته بود اونجا بشینه که این رو سرگرم کنه که این دستوری چیزی نتونه به کسی هم بده. خب همون روزش، خب اینا کودتای 28 مرداد کردن چون ملت ایران میگه مرگ بر آمریکا. خب ملت ایران که نخست وزیر ملت ایران دکتر مصدق که رفت اصلا مصدق چوب همین اعتماد رو خورد دیگه. کاشانی بهش چی میگفت؟
بله.
کاشانی یه ضرب المثلی به کار برد دیگه، گفت جناب مصدق، نوشت براش تیرنامه، سگ زرد برادر شغاله، اینم با انگلیس فرقی نداره، مواظب باش. اون تو خوب بالاخره میگفت نه سابقه آمریکا چنین چنان دلیلی نداره که این کارا رو بکنن، چون امریکایی ها از تحریک کنندگان ایران هم بودن که نفتت رو ملی کن، چون از انگلیس سهم میخواستن، انگلیس بهشون سهم نداده بود، اینا شده بودن جز مشوقها. بعد که انگلیس آمد گفت آقا شریک باشه 40% هم مال شما، گفتن حالا درست شد، حالا چی میخواید؟ مصدق رو ساقط کنیم؟ خب ساقط میکنیم، پول خرج کردن، دلار خرج کردن، این کار رو انجام ده. اگه ما تاریخ این مقطع رو بدانیم، ببینید امام برای چی تبعید شده در 13 آبان 43؟ چون علیه کاپیتولاسیون اعتراض کرده.
بله.
کاپیتولاسیون چیه؟ امریکایی ها از ایران میخوان، از مجلس ایران که تصویبم کردن براشون، که آقا ما هر جنایتی در ایران مرتکب شدیم، دادگاه شما صلاحیت ندارن ما رو محاکمه کنن.
بله.
ما دستگاه قضایی امریکا به جرایم ما رسیدگی میکنه طبق قانون امریکا. اینا ملت ایران رو تحقیر کردن، توهین کردن، ملت ایران رو به زیر سلطه خودشون کشیده بودن. اینا اصلا ربطی به این شعار مرگ بر امریکا از زمانی در زبان ملت ما جاری شده که اینا با گوشت و پوست و استخوان خودشون ظلم امریکا رو لمس کردن، دیدن که هر جا جنایتی علیه ملت ایران و بلکه ملت‌های آزاده دنیا واقعا داره صورت میگیره زیر سر امریکا هست. راه تعطیل شدنش هم اینه که امریکا از خوی سلطه‌گریش دست برداره. یعنی ما همطور که مقام معظم رهبری فرمودن نمیتوانیم بپذیریم که دنیا به دو بخش سلطه‌گر و سلطه پذیر تقسیم بشه. ما زیر بار سلطه نمیرویم. برعکس اگه کسانی بخوان سلطه‌گری کنن ما سلطه ستیزی رو در پیش میگیریم و این دستور خدای متعاله که مراقب شیطان باشید، در برابر شیطان تسلیم نشید، پیوسته بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب شیطان بزرگ هم امروز برحال امریکاست و ملت ایران حواسش به این مسئله هست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز تا بدینجا با برنامه پرسمان انقلاب. برنامه کاربردی و اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید به راحتی بر روی تلفن‌های همراه خودتون نصب کنید، وارد فضای رادیو معارف بشید. آرشیو برنامه پرسمان انقلاب به راحتی در دسترس شماست که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. بریم و برگردیم، باز در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
با موج قدرت موج حکمت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم توفانیم، قلبان که آزادی نهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب پدیده انقلاب تألیف آقای دکتر مصطفی ملکوتیان رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. پدیده انقلاب شاید یکی از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی بشر باشه و این پدیده در مسیر زمان تا کنون موضوع بررسی ها و نظریه پردازی های بسیاری بوده و حجم گسترده ای از نوشته ها رو فراهم آورده. در این حال بررسی های دقیق روی نوشته های اندیشمندان غربی در رابطه با انقلاب خیلی از ایرادات و مشکل های اونها رو آشکار میکنه. یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین این ایرادها ناشی از نگرش فلسفی تک بعدی آنها به انسان، جامعه و تاریخ هست. این نگرش به پیدایی و توسعه مجموعی از دیدگاه‌های نظری در باب انقلاب منجر شده که با چشم‌پوشی از بخش مهمی از واقعیت که جدا کننده بشر از سایر موجودات هست، یعنی جنبه‌های معنوی و غیر مادی، تنها با مادی نگری، کمیت پرستی و حسگرایی، اومانیسم و عقل ابزاری و معیارهای غیر دینی و اساساً دنیوی به نظریه پردازی در باب جامعه و تاریخ و تحولات اجتماعی از جمله پدیده انقلاب پرداختند. برخلاف این نگرش غالب در حیطه علم انقلاب در بین نظریه پردازان غربی، این کتاب مبتنی بر یک رویکرد جامع، یعنی تأکید بر نقش فرهنگ و اندیشه که اثر عوامل مادی رو نیز مورد توجه قرار میدهد است. یعنی رویکردی که بر مبنای آموزه های فطری دینی انسان رو عنصری دارای تفکر و اراده و استعدادهای بالقوه خاص و نیازهای معنوی و مادی می داند. یکی از محورهای جالب این کتاب بهره‌گیری از تجربه های علمی ناشی از مطالعه انقلاب های معاصر هست که در آن به چرایی وقوع انقلاب های فرانسه، روسیه و ایران پرداخته و 4 شاخص اساسی رو در اون مورد بررسی قرار داده است. این شرایط شامل نارضایتی عمیق از وضعیت موجود، ظهور و گسترش اندیشه‌های جدید و جایگزین، بحث گسترش روحیه انقلابی و همچنین رهبری و نهادهای بسیجگر می شود. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی کتاب پدیده انقلاب تألیف های دکتر مصطفی ملکوتیان از انتشارات دانشگاه تهران همراه ما بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله، خیلی ممنونیم از جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. شنونده محترم جناب استاد لکسی به شماره 0930 چهار شماره آخرشون 2099 یک سوالی رو در رابطه با بحث رفراندوم فرستادن. با سلام، چرا رفراندوم نداریم؟ واقعا نمیتوانیم با رفراندوم روش حکومت رو تغییر بدیم؟ مثل دانش آموزی که آزمون میده و نمره بد میگیره، روش درس خوندن رو عوض میکنه و بعد در کنکور موفق میشه.
ببینید، رفراندوم به این معناست که ما مسائل بسیار مهم که سرنوشت کشور رو به طور کلی تعیین میکنه، اینها رو از مردم مستقیم سوال بکنیم. یعنی در مردم سالاری ها از قدیم الایام در اندیشه سیاسی این بحث بوده که ما نظرات مردم رو چجوری استخراج کنیم و کشف بکنیم. یه وقت مثلا دموکراسی یونانی بوده، یه دموکراسی مستقیم بوده، یعنی مردم رو اینها به دو بخش تقسیم میکردن، مردمی که شهروند بودن و مردمی که برده بودن. شهروندان تعدادشون کم بود، این شهروندان هر وقت مسئله پیش میامد جلسه میگذاشتن، بحث میشد، رأی میدادن، تموم میشد، میشه دموکراسی مستقیم. خب در دوره جدید دیدن که با توجه به این که مردمی که دارای حق رأی هستن تعدادشون زیاد هست و دیگه یه چیزی به نام برده که به رسمیت اصلا شناخته نمیشه، بعد زنان هم حق رأی پیدا کردن علاوه بر مردان. حالا اینا جدیده تو اسلام. ببینید شما، همون زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه حکومت تشکیل میده، هم با مردان بیعت میکنه هم زنان با حضرت بیعت میکنن. بله. در قرآن کریم هم آمده. ولی به هر حال دنیای جدید هم به اینها رسید. خب وقتی که جمعیت زیاده، رسیدن به دموکراسی های غیر مستقیم، یعنی ما مردم بیاییم افرادی رو به عنوان نماینده خودمون بهشون رأی بدیم، اینها برن در پارلمان ها و در مسائل مربوط به کشور قانون گذاری کنن و امورات رو از طرف موکلان خودشون در واقع انجام بدن. اما زمانی که هنوز نظام تأسیس نشده چی؟ یعنی هنوز پارلمانی نیست، هنوز اصلا نوع حکومت معلوم نیست، از رفراندوم استفاده میشه. یعنی چاره ای نیست جز مراجعه مستقیم به آراء مردم. بله. که در خود جمهوری اسلامی ما همین شد. یعنی بعد از انقلاب، بله، اصلا اینکه نظام ما چه باشد، جمهوری اسلامی باشه یا چیز دیگری باشه، این جمهوری اسلامی به رأی گذاشته شد. مردم بیش از 98% آمدن رأی دادن که بله، ما جمهوری اسلامی میخواییم،
مستقیم از نظر خود مردم. پس
بله دیگه، این شد رفراندوم. خب
بله.
یا مثلا قانون اساسی که به تصویب اون خبرگان مؤسس رسید، دوباره به رأی مردم گذاشته شد، رأی مستقیم مردم، یعنی رفراندوم قانون اساسی شد.
بله.
که آیا این قانون اساسی رو شما قبول دارید؟ نه، باز مردم رأی دادن. یا تجدید نظر در قانون اساسی. ببینید، پس رفراندوم الان در قانون اساسی ما هم هست، منتها به این شکل پیش بینی شده که اگر مواردی رو پارلمان به این نتیجه رسید که در یه جاهایی دیگه از عهده پارلمان بر نمیاد، یه مسئله‌ایه که بهتره که به رأی مردم گذاشته بشه، طبق سازوکاری که مشخص شده این رو پیشنهاد میدن تا بره و مراحل قانونیش رو طی بکنه و رفراندوم در واقع برگزار بشه. یعنی رفراندوم جز اختیارات قوه مجریه نیست در قانون اساسی که قوه مجریه بیاد بگه که من میخوام رفراندوم برگزار کنم. قوه مجریه مجریه رفراندوم خواهد بود اگر مجلس و قوه مقننه جایی تصویب بکنه و البته مراحل خودش رو طی کنه و نهایی بشه، طبق معمول وزارت کشور به عنوان مجری میاد و رفراندوم رو برگزار میکنه. پس مسائل کلان از طریق رفراندوم انجام شده، بازم رفراندوم در قانون اساسی ما هست. اگر موردی باشه یا چیزی باشه که مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم اینها پیشنهاد بدن که باز هم رفراندوم برگزار بشه، طبیعتاً میره مراحلش رو طی میکنه و انجام میشه. منتها اگر مجلسی همچین چیزی رو پیشنهاد نده و اگر قوای دیگر هم همچین پیشنهادی داشته باشن، باید این بره و از مجرای خودش در واقع بیاد و مطرح بشه. یعنی ما یک مسئله مهم در واقع لاینحلی تا الان نداریم که از طرق عادی یا از طرق قانونی که قانون پیش بینی کرده، مثلا مجلس نتونسته باشه حل کنه، شورای عالی امنیت ملی هم نتونسته باشه حل کنه، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نتونسته باشه حل کنه. چون باز ما در قانون اساسی داریم که اگر کشور با یک معضلی مواجه بشه که از طرق عادی نشه اون رو حل کرد، رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اون رو حل و فصل میکنه، که خب موارد متعددی هم بوده که این مسیر طی شده و حل و فصل شدن. الان به هر حال یک بحثی نداریم که بیایم بگیم که این احتیاج هست. یک بارم که در سال 68 خب یه تغییرات اساسی صورت گرفت دیگه، یعنی برخی از ساختارهای حکومتی تغییر پیدا کرد و اصلاح قانون اساسی بود. به هر حال فعلا این میخوام بگیم چیز ممنوعی نیست. اگر اندیشمندان، پژوهشگران، محققان، نمایندگان مجلس، قوای مختلف اینها به هر حال موردی برسن بخواد قانون اساسی حتی تغییر کنه، نمیدونم یه بحث مهمی باشه که تشخیص داده بشه که باید به رفراندوم گذاشته بشه، یک ظرفیت قانونی هست که در قانون اساسی ما هم وجود داره و میشه از این ظرفیت با شرایط خودش البته استفاده کرد. خب گاهی وقتها این ظرفیت هایی که وجود داره ممکنه که حاشیه‌هایی درست بکنه. به نظر من ما اگر مستقیم سر اصل مطلب بریم، بگیم پیشنهادمون چیه و از اون سازوکارهای قانونی بخوایم استفاده بکنیم، بس خیلی روشن‌تر خواهد بود تا اینکه یه حالت مبهمی مباحث داشته باشه و معلوم نباشه که دقیقاً منظور چیه از طرح مثلا اینجور بحث ها.
بله خیلی متشکرم جناب استاد لکسوی توضیحات شما. خب فرصت برنامه به پایان رسید، از حضرت علی خدافظی میکنم و بازم تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردید و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب همراه بودید. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی. شما شنوندگان عزیز میتونید در طول هفته هر کجای ایران که بودید، در هر ساعتی از شبانه روز، اگر سوالی براتون پیش اومد و خواستید این سوال رو به دست ما برسونید، میتونید از طریق شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با ما پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید و سوال خودتون رو به صورت شفاهی بپرسید، یا میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. هر کجا که هستید تندرست و سالم و سرفراز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار. رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم. رادیو معارف www.radiomaarif.ir رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت. ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
در مسائل منطقه مهمترین چیزی که الان مورد صحبت است این طرحهایی است که به دست امریکا و صهیونیسم و بعض نوکرهای اونها ریخته شده است و این طرحهایی است که دولت‌های اسلامی میخوان، دولت‌های عرب میخوان این طرح را طرح بکنند و تحمیل بکنند بر همه. این طرح هیچ نقطه مثبت ندارد. اونایی که گمان کردند نقطه های مثبتی در این طرح هست یا توجه به مسائل ندارند یا طور دیگر است. نقطه مثبت در این طرح ها هیچ نیست. کشور ما، ملت ما که این همه شهدا داده است و این همه معلولینی که الان بسیاریشون در اینجا هستن و خداوند اونها را شفا بدن تقدیم کرده است برای اسلام است و ما اسلام را منحصر به ایران نمیدونیم. اسلام همه جا اسلام است، مصرم همین اسلام است و سودانم همین اسلام است و عراقم همین اسلام است و حجازم همین اسلام است و سوریه و سایر جاها. ما نمیتونیم حساب خودمون را از حساب سایر مسلمین جدا کنیم. ما با این همه خسارتی که برمون وارد شده است و این همه شهید که دادیم و معلول که دادیم و آواره که پیدا کردیم، همه اینها برای اسلام بوده. ایران هم از باب اینکه کشور اسلامی است ما این زحمات رو براش کشیدیم. ما نمیتونیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمون جدا بدانیم. مقدرات سایر کشورها را از خودمون جدا بدانیم. همه جا اسلام است و همه مسلمین که ما هم جمله اونها هستیم موظفیم که اسلام را در هر جا حفظ کنیم.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، بود.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده ی هر باب